به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
سلام، خوبید؟ معلومه با این هوای خوب باید خوب باشید و من مطمئنم که دارید هر لحظه شماری میکنید که کی کلیسا تموم بشه که شما برید به این پارک ها یا احتمالاً باربیکیو ها یا شام نهار ها. برای همین هم سعی میکنم که موعظه را امروز کوتاه نگه دارم. هفته گذشته میدونم که خیلی از شما رفتید خونه برادر ادوارد، نه؟ کیا رفتن خونه برادر ادوارد هفته گذشته سه‌شنبه؟ یه ده که رفتن خونه برادر رو فکر کردن که دیگه نیازی نیستش که بیان کلیسا، چون دیدن برادر ادوارد رو، ولی واقعا جاش خالی اینطور نیست. کلام خدا میگه که پیشوایان شما، شبانان شما، معلمین شما، اونها لیاقت احترام مضاعف از شما رو دارند. ای گفتید چرا؟ برای اینکه نسبت به شما در حضور خدا مسئولیت دارن حمل میکنن. یعنی اینکه اگر خدای نکرده اتفاقی از لحاظ روحانی برای شما پیش بیاد، یقه شما گیر نیست، یقه شبانتون گیره. ببینید فرق شبان با دیگر خادمین اینه: معلم میاد درس شمیده میره، مبشر میاد بشارت شمیده و میره، ولی این شبانه که هر روز با مسائل، مشکلات و دردهای شما، شادیهای شما شریکه. بخواید سرپا بیستیم برای بعد ادوار دعا کنیم و دعا کنیم که خداوند هرچه زودتر قوت عطا کنه و شبانمون برگرده سر خدمت، که همه ما در شادی. خداوند تو رو شکر میکنیم برای برادر ادوارد، برای خدمتش، برای خانوادش، برای وجودش و برای مسیحی که در این خادم قرار دادی. تو رو شکر میکنیم و خداوند سپاسگزار هستیم که ایشان را خداوند تو بار دادی که ما رو خدمت کنه. ممنون تو هستیم ای خداوند، امروز برای ایشان در حضور تو با اون فیضی که به کلیسا عطا کرده دعا میکنیم که قوت تازه در وجود برادرمان قرار بدی و خداوندا کماکان بهبودی خداوندا خود رو در او قرار بدی، که بیشتر و بیشتر با قوت بیشتر خداوند در حضور تو بیسته ای خداوند و با کمال خوشحالی و قوت شار شده ای خداوند در تو به سر خدمت بیاد خداوند. گرچه همین الان هم داره تو رو خدمت میکنه، ولی میخواییم که برادرمون رو ایستاد خداوند در آن قوتی که از بالاست ببینیم و تو را شکر میکنیم از اینکه ایشون رو تا به اینجا آورده ای از تو ممنونی و دعا میکنیم حفاظت تو بر ایشان و بر خانوادهشون باشه به نام خداوند ما عیسی، آمین. خب از کتاب مسئله رنج سی اس لوئیس یه پاراگراف براتون میخونم که اون مشخص میکنه که میخوام این هفته و در این حال در رابطه با هفته دیگه در مورد چی صحبت کنم. اگر خدا نیکو بود، حتما اراده می کرد که مخلوقاتش را کاملا سعادتمند بیافریند. اگر خدا نیکو می بود، حتما اراده می کرد که مخلوقاتش را کاملا سعادتمند بیافریند. و اگر قادر مطلق بود، می توانست اراده خود را عملی سازد. ولی مخلوقات سعادتمند نیستند. بنابراین یا خدا فاقد نیکیست یا فاقد قدرت و یا فاقد هر دو. داستان اینه. این هفته میخوام در رابطه با مصیبت‌ها و سختی‌ها باهاتون صحبت کنم. مصیبت‌هایی که در دنیای ما وجود داره، سختی‌هایی که باهاش روبرو هستیم و بسیاری از مواقع وقتی که در بطن سختی ها و آتش ها خود ما قرار داریم، اغلب این فکر به سراغ ما میاد. خداوندا، مگر نگفتی که تو نیکو هستی؟ مگر نگفتی که نیکوی ما رو میخوایی؟ مگر تو قادر مطلق نیستی؟ پس کجاست اون قدرت تو؟ چرا من دارم درد میکشم؟ و این چیزیست که وقتی با مردم در مورد خدا داریم صحبت میکنیم اغلب به ما تحویل میدن. میگن اگر حقیقتاً خدایی که دارید میگید نیکوه، نیکوه مطلقه، و اگر حقیقتاً خدای شما قادر مطلقه، آخه این خدای نیکو چطور میتونه در مقابل این همه عذابها، این همه سختیها، این همه ظلم و ستمها کماکان بیخیال بشینه و ککش نگزه؟ یک چنین خدایی نمیتونه. بنابر این اگر اتفاقی نمیفته، برای اینه که خدایی وجود نداره، یا اگر وجود داره نیکو نیست، یا اگر نیکو هست قدرت نداره، که در هر حال خدا نیست. بسیاری از ملحدین معروف، بسیاری از اونهایی که خدا رو باور ندارند، اغلب به خاطر این مسئله است. و همونطور که شما هم شنیدید، قضیه خیلی منطقی به نظر میاد. وقتی که آدم میشنوه میگه ها راست میگی ها، منطقیه، ولی لزوماً هر چیزی که منطقی هست درست نیست. لنید این از لحاظ فلسفه هم درسته، چیزی که منطقی به نظر میاد لزوماً درست نیست. وقتی که افراد یک چنین مسئله‌ای رو با من مطرح میکنند، زور نمیزنم جواب بدم. در واقع یکی از اصول اولیه الهیات دفاعی این نیستش که تو جواب بدی، اتفاقا این هستش که تو فرضی رو که یک چنین حرفی رو در مقابل تو میذاره اونو بذاری زیر سوال. بنابراین اگر کسی یک چنین سوالی رو از من بکنه، برمیگردم ازش میپرسم باشه، خدایی وجود نداره با این حرف تو، شما بفرمایید ببینم که توضیح شما چیه، شما چه راه حلی برای این قضیه دارید. و واقعیت اینه که وقتی این سوال رو بکنی سکوت مطلقه، برای اینکه تمامی مذاهب، تمامی فلاسفه، تمامی مکاتب، تمامی عرفان ها یه جوری سعی کردن مسئله رنج و سختی و مصیبتی که در دنیا وجود داره اون رو یه جوری حلاجی بکنن، و جالب اینه که هیچ کدومشون نتونستن حلاجیش بکنن. شما وقتی که به اسلام مراجعه میکنی، خدا همه چیز رو میدونه، خدا از همه چیز آگاهه، و تو چیزی رو نمیدونی. بنابراین اگر اتفاق میفته این رنج ها و سختی ها مشیت قدره، باید خودت رو تسلیم کنی و جیغت هم در نیاد، برای اینکه بمبسه اینکه جیغت در بیاد کف گفتی پدر تو در میاره. بودیسم و هندویسم برمی کرده میگه که آقا هرچی بکاری همونو درست درو میکنی. What goes around comes around، انگلیسی میگه. یعنی اینکه تناسخه، بدی بکنی در اون جسم بعدی که بهت عطا میشه به جای اینکه محارجه باشی تبدیل میشی به یک آدم بدبخت و بیچاره، و همین طور میره اینوری. اگه خوبی کنی چی بهتر میشه. و زمانی این تناسخ از حرکت باز میشه که تو حقیقتا در جسمی که داری خوبی مطلق باشی، که اینم امکان نداره. بنابر این دیگه حرف نزن در مورد این که داری عذاب میکشی، بپذیر و این امید رو داشته باش که شاید با این پذیرش سختی ها و مصیبت ها در اون جسم بعدیت یه ذره وضعیت بهتر بشه. پانتئیسم چی میگه؟ پانتئیسم در واقع معتقده که در این دنیا در هر کس و هر چیز خدا هست، و هر چیز و هر کس میتونه خدا باشه. این رو ما در یک سری از عرفان ها میبینیم. اگر به این طوره پس ساکت با شرط نزن، برای اینکه در هر چیز و هر کس خدا وجود داره، پس در بدی هم خدا هست، بنابراین مشکلی نداریم. طبیعتگرایان مطرح میکنن، میگن که میدونی چیه، در ما برای این دنیا چیزی وجود نداره، هر چیزی هست در همین عالم و در همین طبیعته. خب اگر در همین عالم و در این طبیعته خوبی و بدی رو سختی و عذاب رو کی تعریف میکنه که چی هست؟ برای اینکه برای یکی عذاب ها ممکنه برای دیگری بزن بشکن باشه. بنابراین کلن مصیبت و سختی و تمامی نرفا تبدیل میشه به یک تعریفی که در ذهن وجود داره. ببینید هیچ کس نتونسته جواب بده که آقا جان اصلا این مصیبت ها و سختی ها از کجاست، برای چیه، چه هدفی رو داره خدمت میکنه. سکوت مطلقه. و بذار یه چیزی رو بهتون بگم، فقط و فقط زمانی ما میتونیم نسبت به سختی ها و رنج های بشر و مصیبت هایی که توش میفتیم معنا و مفهوم و هدف و مقصد پیدا کنیم که خدایی وجود داشته باشه. بدون وجود خدا، بدون اینکه باور داشته باشیم خدایی هست، به هیچ عنوان نمیشه برای این قضیه توجیهی آورد. چیزی که هر روز همه ما باهاش سر در گریبان هستیم. چرا؟ علتش این هستش که عزیزان من، مسئله رنج بشر، مصیبت ها و سختی ها اونطور که تفکر میشه در مورد همین مذاهب و مکاتب و اینها علت نیست، معلوله. علت اینه. ببینید وقتی که یک فیلسوف یا یه آدم ملحد میاد میگه اگر خدای شما اینقدر که میگید نیکوه و اگر خدای شما اینقدر که میگید قادر مطلق هست، پس باید یه عکس العملی در مقابل این رنج ها و سختی ها انجام بده. میگه یعنی چی کار باید بکنه؟ میگه که یعنی این که تمامی این رنج ها و سختی ها از بین بره. و جایی که غلطه اینجاست. چرا اینجاست؟ برای این که بله خدای نیکو نمیتونه در مقابل یک چنین سختی ها و مصائب انسان ساکت بمونه و خدایی که قادره البته که دست به عمل میزنه، ولی اگر این خدای نیکو و این خدای قادر دست به عمل بزنه و مصائب رو از بین ببره، چون معلول رو از بین برده، علت این که این مصائب وجود داره اونا رو از بین نبرده، مصائب از بین نخواهند رفت، دوباره هی خودشو چیکار خواهد کرد؟ تولید خواهد کرد. بنابراین این صحبت که خدایی وجود نداره چون مصائب من از بین نمیره، گرچه منطقی به نظر میرسه ولی غلطه. چرا؟ برای اینکه در این معادله آنچه که من فرض کردم، من خودم رو در مقام یک عروسک گذاشتم، کسی که صرفاً همه چیزش برنامه ریزی شده است مثل یه ربات، و من همه مسئولیت رو میندازم گردن خدا، در حالی که انسان این نیست. انسانی که خدا آفریده عروسک خیمه شب بازی نیست. ما وقتی که نگاه میکنیم به پیدایش، در اونجا میبینیم که خدا وقتی که دست به عمل میزنه، خدای دنیایی عالی میآفرینه، دنیایی نیکو میآفرینه، دنیایی که درش هیچ درد و سختی و مرض و تمام این حرفا نیست، و خود خدا کیف میکنه از این دنیایی که آفریده. و خیلی جالبه که در اون انتهای روز ششم میگه و خدا وقتی که نگاه کرد به خلقت آروم گرفت، شالوم تمامی وجود او رو فرا گرفت. فکر کنم توی این منبر بهتون گفتم شالوم یعنی چی. شالوم اون حسی هستش که وقتی انسان نگاه میکنه و میبینه که همه چیز آنطور که باید باشه هست و داره کار میکنه، تو وجودش میشینه. خدا وقتی دنیای نیکو رو نگاه کرد، دید دنیای نیکو شالوم برش حاکمه، همه چیز اونطور که باید باشه هست. و قوانین خدا عزیزان من، وقتی که خدا قوانین داد برای آدم، با آدم در مکالمه صحبت کرد، تمامی آنچه که به آدم گفت این بود که این شالوم حفظ بشه. این همه چیز سر جای خودش باشه، حفظ بشه. قوانین برای محروم کردن اونها نبود، قوانین برای این بود که این شالوم حفظ بشه. چرا؟ برای اینکه خدا انسان رو به شکل خودش آفریده بود و انسان اداره کننده این دنیای نیکو و عالی بود و میبایست بدونه که این شالوم تا زمانی برقرار خواهد بود که آن نظمی که خدا قرار داده برای این دنیا کار بکنه. چه اتفاق افتاد؟ انسان اومد گند زد، اومد این قوانین رو به هم ریخت. قوانینی که حفاظت کننده این شالوم و آزادی بود از طرف انسان به هم ریخت. خدا وقتی که با آدم صحبت میکنه، فصل 3 پیدایش رو اگر بهش نگاه کنید، در آیه 17 برمیگرده به آدم که آدم نتیجه کاری که تو کردی این بود که از این به بعد زمین دیگه محصول خود را همینجوری به تو نخواهد داد. پدرت باید در بیاد تا بخوای ازش نون برداری. چرا؟ برای اینکه شالوم به هم ریخته. وقتی برمیگرده به حوا، به حوا میگه نتیجه کاری که کردید میدونید چیه؟ نتیجه کار اینه که از این به بعد اشتیاق تو بر شوهرت خواهد بود. نه اینکه عاشق شوهرت خواهی بود، نه. معنی این اشتیاق یعنی که از این به بعد تمامی وجود تو اتوماتیک بر این میل خواهد بود که شوهرت رو دائم بهش مسلط بشی. و برات خبر بدی دارم، برای اینکه شوهرت همینطور دست رد به سینه تو خواهد زد. یعنی این که دیگه شالوم در روابطی که میبایست یکتن بشن وجود نداره، به هم ریخته. و بعد جلوتر میره، اگر شما رومیان فصل 8 آیه از آیه 18 تا 22 اگه باز کنید تو کتاب مقدساتون ببینید چی میگه. پولس میگه زیرا یقین میدانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. از اینجا زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا میباشد. چرا؟ زیرا خلقت مطیع بطالت شد، شالوم از بین رفت، خلقت نیکوی خدا اسیر بطالت شد. نه به اراده خود خلقت این کار را نکرد، بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید. این او یعنی آدم، یعنی بشر. اگر در این دنیا مصائب و سختی وجود داره عزیزان من، اگر مصیبت ها وجود داره، برای اینه که ما در دنیای سقوط کرده داریم زندگی می کنیم، در دنیایی که شالوم براش حاکم نیست. اگر درد می کشیم، دردهایی که ناشی از روابط گسسته است، اگر عذاب می کشیم از مرگ، از سختی، از نمیدونم دادن عزیزان، تصادف، سیل و تمامی این چیزهایی که به ما اتفاق می افته، بیماری ها، علت اینه که ما داریم در دنیایی زندگی می کنیم که به خاطر کار انسان اسیر نیستی و بطالته. شالوم براش حاکم نیست. و فقط کتاب مقدسی که در رابطه با مصائب و سختی ها داره مطرح میکنه که داستان چی هست. ولی پولس ادامه میده در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آن آزادی جلال فرزندان خدا چکار بکنه؟ شریک بشه. عزیزان من، خدا خدای نیکوه و خدا خدای قادر مطلقه و خدای نیکو و قادر مطلق مسلماً در مقابل رنج ها و سختی های بشر دست رو دست نمیذاره، وارد عمل میشه. ولی اشتباهه اگر فکر کنیم که خدا سختی ها و مصائب رو از بین خواهد برد، برای اینکه اونها علت اصلی نیستن. علت اصلی اینه که دنیا نیاز به خلاصی داره. علت اصلی اینه که دنیا در بطالت و در سقوط قرار داره و این خدای نیکو دست به عمل میزنه. این خدای نیکو اتفاقا دست به عمل میزنه. پس میبینید که این حرفی که این افراد دائم مطرح میکنن به که خدا عمل نمیکنه بنابر این وجود نداره، غلطه، برای اینکه خدا عمل کرده. ببینید پولس در فصل 5 رومیان داره چی میگه. اگر لطفا باز کنید من براتون میخونم، اینجا برادر ما میندازه اون بالا. پولس میگه
پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم. شالوم. به وساطت خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او دخول نیز یافته ایم به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می نماییم. و نه این تنها، بلکه در مصیبت‌ها هم فخر می‌کنیم، چون که می‌دانیم که مصیبت صبر را پیدا می‌کند و صبر امتحان را و امتحان امید را، و امید باعث شرمساری نمی‌شود، زیرا که محبت خدا در دل‌های ما به روح القدس که به ما عطا شده است ریخته شده است. زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. آنچه که پولس داره میگه اینه، میگه خدا دست به عمل زد و برای از بین بردن مصائب مستقیم رفت سراغ علت. علت چی بود؟ انسان سقوط کرده ای که از جلال خدا قاصره و بین او و خدا دشمنی وجود داره. این انسان تا زمانی که اصلاح نشه، تا زمانی که این انسان در رابطه درست با خدا قرار نگیره، مهم نیستش که شما مصائب رو چقدر از بین ببری، کماکان این انسان مصائب به وجود خواهد آورد. تاریخ جامعه انسانی اینو خیلی قشنگ داره مطرح میکنه. ببینید چقدر دولت ها اومدن و فکر کردن که با درست کردن و اصلاح کردن قوانین اجتماعی میتونن انسانی رو که درست و قانونمند عمل میکنه به وجود بیارن، و به چی شدن؟ به شکست منتهی شد کارشون. چرا؟ برای اینکه انسان از درون آلوده است. مهم نیست شما چقدر بیرونش رو خوب بکنید، انسانی که از درون آلوده است کماکان در این دنیایی که در بطالت غرقه فقط مصیبت به وجود خواهد آورد. ما برای مخترع دینامیت چی دادیم؟ بهش جایزه نوبل دادیم، ولی چه اتفاق افتاد؟ بمب اتم به وجود اومد. هیچ دقت کردید که ما برای اینکه بدی رو به بچه‌هامون بیاموزیم نیازی نیست اونا رو آموزش بدیم. برای اینکه اتوماتیک اینها کارهای بد رو انجام میدن. برای انجام خوبی است که پدرمون در میاد که اونا انجام کارهای خوب رو یاد بدیم، تازه یادم نمیگیرن. برای اینکه در وجود انسان این سقوط، این عدم شالوم وجود داره و دائم داره ازش بیرون میزنه. پولس میگه خدا چیکار کرد؟ خدا اومد انسان رو، موجد مصائب رو اصلاحش کنه. میگه چون به ایمان عادل شمرده شدیم. ایمان یک لغت قلمبه سلمبه مذهبی، ولی در واقع یعنی باور کردن. باور کردن چی؟ باور کردن این که آنچی که خدا داره دنیا رو درش میبینه و بهش دردش رو میبینه، علاجش هم میده، اونو باور کردیم. مشکل خودمون رو از دید خدا بهش نگاه کردیم، با خودمون چک کردیم و دیدیم بله، البته که خدا داره درست میگه، و درمان رو چکار کردیم؟ گرفتیم، استفاده کردیم. ایمان، نه اعمال، فقط باور کردیم. ولی خیلی ها میگن آقا تو ایمان داشته باش همه چیز اصلاح خواهد شد. این ایمان نیست. ایمان ما باید هدف ایمان داشته باشه. ایمان به چی؟ شما اگر به یه درخت ایمان داشته باشی، درخت مراد، و بهش روسری ببندی، 500 تا هم روسری بهش ببندی، شوهر گیرت نمیاد، زنم گیرت نمیاد. اون قدیم ها یادتون هست؟ صرفا ایمان داشتن، قدرت ایمان هر کس در کسی است که بهش چیه؟ ایمان داره. در ارمیا یه آیه جالبی هست. بهش میگه که تو اگر با پیادگان دویدی و خسته شدی، با سواران چه کار خواهی کرد؟ اگر به این شکل باشه که فقط برای پیاده روی تو به خدای خود متوسل هستی، خدای تو باید خیلی خدای کوچکی باشه، برای اینکه چیزهای سختتر جلوتر وجود داره. قدرت ایمان من و شما عزیزان در اون کسی است که ایمان ما روش استواره. بنابراین هر ایمانی نه. پولس میگه که ایمان به عیسی مسیح پسر یگانه خدا. آن چیزی که کلام خدا داره مطرح میکنه. میگه وقتی که ما باور کردیم که خدا در عیسی مسیح برای ما چی کار کرد، میگه که چی شدیم؟ ما عادل شمرده شدیم. عادل شمرده شدن در زبان یونانی یک لغت دادگاهیه، یعنی این که در محکمه عدل الهی در اونجا چکش رفت بالا، بوم 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 زده شد و گفته شد که فرض کنید کوروش بیگناهه. به این معنی نیستش که کوروش گناهکار نبود، اشتباه نکنید. اگر کوروش بره بیرون، من الله کوروش رو مثال میزنم، بخش جلو نشسته در میدونم که ناراحت نمیشه، اگر کوروش بره بیرون بگه دیدید من که از اول گفته بودم من گناهی ندارم، نه، کوروش گناهکار بود. تمامی مدارک بر علیه او بود، شاهدان عینی حتی فیلم ویدیویش رو گرفته بودند. ولی صحبت این که ایشون بی گناه اعلان شد برای این بود که جلوتر از ایشون یک نفر دیگه تقصیر ایشون رو قبول کرده بود و چی شده بود؟ به خاطر گناه ایشون مجازات شده بود. بهش میگن در علم دادگاهی کیا چیز خوندن؟ لو خوندن؟ لو چی میشه؟ قانون فلان وکالت خوندن. کسی نخونده؟ بابا یکیتون بخونید دیگه، این چه وضعیه؟ ما اونجا خیت میشیم میپرسیم. بهش میگن دابل جپردی. دابل جپردی یعنی که به خاطر یک گناه شما نمیتونید دو نفر رو مجازات کنید یا دو بار مجازات صورت بگیره، فقط یک بار. گناه ایشون رو یکی دیگه پرداخت کرده، کی؟ عیسی مسیح. برای همین پولس میگه که به وساطت او، به وساطت عیسی مسیح ما در محکمه خدا بیگناه اعلام میشیم. کی بیگناه اعلام میشیم؟ همون لحظه ای که میپذیریم خداوند تو کی هستی، من کی هستم، عیسی مسیح کیه و عیسی مسیح برای من چه کار کرده. ممکنه بگید همینقدر؟ چقدر ساده بابا، دم این مسیحی‌ها گرم، دینشون چقدر راحته. آره راحته به یک معنا، در این حال به یک معنا سخته، برای اینکه آنچه که میگیم باید با قلب ما یکی باشه. اگر وجود ما این رو باور نکرده باشه و برای نجات از این مخمصه به عیسی مسیح متوسل نشده باشه، دروغگو هستیم و هیچ اتفاقی در ما نیفتاده. ولی اگر این رو انجام دادیم و در حضور خدا عادل شمرده میشیم، پولس ادامه میده میگه نزد خدا سلامتی داریم. آن رابطه‌ای که با خدا داشتیم که شالوم براش دیگه حاکم نیست، صلح و آرامی دیگه براش حاکم نیست، منو در وضعیتی قرار داده که دشمن خدا به حساب میام و طبعاً مستحق غضب خدا هستم، دیگه اون وجود نداره. در رابطه ای که صلح و آرامی و آشتی براش حاکمه، در اون قرار دارم. و ادامه میده به وساطت خداوند ما عیسی مسیح، که ادامه نه که به وساطت او ما چی هستیم؟ ما دخول هم چکار کردیم؟ پیدا کرده ایم، دخول هم یافته ایم به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم. این لغت واقعا دخول خیلی لغت جالبیه. در زبان یونانی بهش میگه پروسا، پروسا گوگی. خیلی لغت همچین قلمبه سلمبهیه، پروسا گوگی. پروسا گوگی در واقع صحبت یه لغت دو معنی داره. اولین معنیش اینه که شما مثلا یکی رو میگیرید و میارید در حضور پادشاه، و وقتی که به حضور پادشاه میان میگید اعلی حضرت ها معرفی میکنم این شخص، مثلا یادتون هست سفرا اینا رو میبردن در... یعنی یه همچین حالتی. و شما که وقتی وارد اونجا میشید میدونید که در اونجا مرحمت خواهید یافت، در اونجا شما رو بلند خواهند کرد، در اونجا مقام و منزلت و تمامی ایناست. وارد نمیشید که اونجا بوم بوم بشه شما چی بشید، شما اونجا محکوم بشید، بلکه در اونجا رحمت خواهید یافت. دومی معنیش خیلی جالبه، معنیش بندره، بندری که کشتی ها میان رو کنارش چی میشن؟ پهلو میگیرن. در واقع این معنی رو تو ذهن به وجود میاره که ما انسان ها از امواج طوفان ها و نمیدونم موج ها و باد ها و همه این چیزهایی که در زندگی برای ما فراهم میاد، توسط کاری که عیسی مسیح میکنه و این شالومی که بین ما و خدا برقراره، در این بندر چی کار میکنیم؟ پهلو میگیریم. در یک جای امن. ده امواج نمیتونن به ما زیانی برسونن برای اینکه ما در بندر امن خودمون پهلو گرفتیم. یک چین اتفاقی برای ما پیش میاد. چقدر عالیه؟ آره خیلی عالیه. ولی صحبت سر اینه که چی بشه؟ حالا فکر کردید؟ عیسی مسیح میاد جان خودش رو در راه گناهان ما میده. ما از طریق ایمان، فیس، چیزی که اصلا لیاقتی درش نیست بلکه همه چیز وابسته به خداست، ما نجات پیدا میکنیم و به یک چنین مقامی ما نائل میشیم، به یک چنین امنیتی دست پیدا میکنیم که چی بشه. خب برای اینکه که چی بشه رو پولس اتفاقا در این رابطه در افسوسیان خیلی قشنگ صحبت میکنه. داره میگه که خدا هدفی برای زندگی شما داره. خدا از اینکه این کارها رو میکنه برای این نیستش که بگه فیض دیگه حالا دیگه بذار حال کنیم به شما یه حالی بدیم. برای اینکه اگه این کار رو بکنه دیگه لزومی نداره که شما در این دنیایی که در فساد غرق، در مصائب و سختی ها غرق باشید. ولی خدا اجازه میده که در این مصائب و سختی ها باشید برای اینکه برای زندگی من و شما، برای اون نجاتی که ما از خدا گرفتیم، این خدا هدف داره. هدفش در افسوسیانه. در افسیان از فصل در فصل دو از آیه 1 تا آیه 10 پولس داره اونجا صحبت میکنه. شماهایی رو که دوباره این مفهوم رو به شکل دیگه بیان میکنه، شماهایی که در خطایا و گناهان مرده بودید، با او برخیدانی شو در جایهای آسمانی نشانی تمامی اون دخول، تمامی اون امنیت و فلان اینها. و بعد ادامه میده، میگه چرا؟ برای اینکه شما در گناه واقعا مرده به حساب میمدید، تو قبرستان بودید، گناه وجود شما رو آلوده کرد. همینطور داره میگه. در واقع پولس در اونجا اشاره میکنه که خدا اول برای شما کار میکنه. چی کار میکنه؟ شما رو نجات میده. باز بر اساس هدف خودش فقط شما رو نجات نمیده بلکه شروع میکنه در شما کار کردن. در شما کار کردن. چرا در شما کار بکنه؟ برای اینکه میخواد از طریق شما کاری رو در این دنیا انجام بده، برای اینکه این دنیا از این سختی ها و مصیبت هایی که براش حاکمه آزاد بشه و شالوم خدا براش بیاد. که در انتها میبینیم در آیه 10 میگه زیرا که صنعت دست های او هستیم. برای چی؟ برای انجام کارهای نیکو، برای آن چیزی که در وجود خدای نیک وجود داره. و خدای نیک چون وجودش نیکه، هر چیزی که میکنه نیکوه. این انسانی که گذاشته شده که شالوم رو از طریق نجات انسانها به این دنیا برگردونه، در انجام کارهای نیکوه. عزیزان اگر اینجا وجود دارید، اگر نجات رو دریافت کردید، باید بذارید که خدا در شما کار کنه، برای اینکه خدا برای زندگی شما هدف و نقشه داره. این عالی نیست؟ وقتی که انسان نگاه بکنه و ببینه که در اون نقشه الهی من رقمی به حساب میام، دنیا منو رقم به حساب نمیاره، ولی در اون نقشه الهی من عددی هستم برای خودم. چرا؟ برای اینکه خدا برای من شخصا نقشه داره و میخواد در من کار کنه. بسیاری از مواقع ما از خدا تشکر میکنیم که ما را خدمت کرد، باید بره برای کلیسای ارمنی و دعا میکنیم که در قوت باشه راجان. خدا باید درمان کار کنه، باید اجازه بدیم کار کنه. بسیاری از مواقع اتفاقی که میفته، ما نجات رو میگیریم، دستامون رو میکنیم تو جیب خودمون، های های من نجات پیدا کردم، من نجات پیدا کردم، من نجات پیدا کردم. و اتفاقی که میفته این هستش که دائم ایماندارای غرغرو هستیم. چرا این مصیبت بر من اومد؟ چرا اون اتفاق بر رو؟ مگه خدا منو دوست نداره؟ مگه چرا؟ برای اینکه ما تصویر رو نمیبینیم. ما صرفاً مثل بچه‌های لوسی که غر می‌زنن هستیم، در حالی که اراده خدا برای ما این نیست. چه کسی به ما گفته که در این دنیا که ما قرار داریم، قرار با تافته جدا بافته از دیگران باشیم؟ بسیاری از مشکلاتی که ما توش هستیم، افراد دیگه، افرادی که در دنیا هستن، افرادی که عیسی مسیح رو در زندگیشون ندارن، بدتر از اونها در زندگیشون هست. چه چیزی گفته که من باید چون به عیسی مسیح ایمان آوردم دیگه الان یه بشکن بزنم تمام سختی ها بره؟ برعکس، نخواهد رفت، بیشتر هم خواهد شد. مگر مسیح یک چنین وعده‌ای به ما داد؟ نه، مسیح یک چنین وعده‌ای به ما نداد. برای شما چند تا آیه میتونم بیارم و دیگه واردش نمیشم، شما آیات رو بلد هستید، اینجا براتون نوشتم. چون در دنیای سقوط کرده هستیم عزیزان من، ما هم مثل دیگران در سختی‌ها و عذاب‌ها و مسائلی که دیگران میکشن خواهیم بود. مسیح میگه شما را همچون گوسفند در میان گرگان میفرستم. متی 10:16. در دنیا برای شما سختی خواهد شد. یوحنا 16:32. بیشتر اگه میخواید. یوحنا 15:18. اگر دنیا منو نفرت کرد شما را هم نفرت خواهد کرد. متی 16. هر که میخواد منو متابعت کنه باید صلیبشو برداره. شما در اینجا جایی میبینید که مسیح میگه اینجا برای شما گلستان خواهد شد؟ البته که نه. هدف خدا اینه که ما رو بفرسته به دنیایی که شالومی براش حاکم نیست و اتفاقا ما از طرف دنیا هم مورد تهاجم خواهیم قرار خواهیم گرفت. یعنی نه فقط بر مصیبت‌هایی که در دنیا وجود داره بر ما هم خواهد بود، بلکه بیشتر به خاطر اینکه به خاطر اون معیارها و ارزش‌های الهی که بر زندگیمون حاکمه زمانی که اجازه میدیم خدا در ما کار کنه، به خاطر اون اتفاقا از طرف دنیا دشمن دیده خواهیم شد. پس این رو از فکرمون بیرون کنیم که حالا چون مسیحی هستیم در نام عیسی مسیح سسامی باش، و مسیح قول علاءالدین نیست. مسیح کاملا راه رو برای ما مشخص کرده. پیروی از مسیح پیروی به طرف جلجتاست. خودمون رو انکار کردنه. چرا؟ برای اینکه خدا میخواد در ما کار کنه. چرا؟ که بتونه از ما استفاده کنه برای اینکه این دنیا احتیاج به شالوم داره، برای اینکه این دنیا نیاز داره از این فساد خلاصی پیدا بکنه. و جالبی اینه که برای اینکه این دنیا از فساد خلاصی پیدا کنه، برای اینکه ایران از ظلم و ستم آزاد بشه، برای اینکه فقر و گرسنگی از بین بره، برای اینکه این همه مصائب از دنیا از بین بره، این همه ظلم و ستم از بین بره، لازمه که من و شما عوض بشیم تا ظرفی باشیم در دست خدا که بتونه بر این دنیای فرو ریخته شالوم خودش رو حاکم کنه. این نقشه عالی خدا برای من و شماست عزیزان من. برای همینم استش که ما میبینیم که پولس برمیگرده آنن صحبت رو عوض میکنه، میگه و نه تنها در اینها، بلکه در چی؟ در یک حقیقت دیگه. روی یه سکه رو به ما گفت، حالا روی دیگر آن سکه. برای ما در دنیا سختی ها خواهد شد، برای اینکه فرض بر اینه که وقتی که ما این رو گرفتیم اجازه خواهیم داد که خدا در ما کار کنه، برای اینکه می‌خوایم با خدا همکاران باشیم. چه اتفاق می‌افته زمانی که ما حقیقتاً عادل شمرده می‌شیم؟ می‌دونید چه اتفاق می‌افته؟ نگرش ما عوض میشه. نگرش، دیدی که نسبت به مصیبت‌ها و سختی‌ها و مشکلات در زندگی داریم، نگاهی که بهش داریم عوض میشه. این اون چیزی بود که در ایوب اتفاق افتاده بود. چرا؟ برای اینکه ایوب تجربه کرده بود عادل شمردگی رو. وقتی که شما ایوب رو میخونید در اونجا میگه که خدا به شیطان میگه، به شیطان میگه که کجا بودی، چیکارا میکردی؟ شیطان میگه این بر اونور میگشتم، داریم حال میکنیم، همه چیز اوکیه، همه چیز بر وفق مراده، میزونیم دیگه. خدا بهش میگه آها، همه چیز بر وفق مرادته. خب پس معلومه که ایوب رو هنوز ندیدی. برای اینکه اگه ایوب رو میدیدی چرتت پاره میشد، به شیطان میگه، برای اینکه در مثل او در روی زمین فردی صالح نیست. و وقتی که یک نفر این عدال عادل شمردگی رو دریافت کرده، وقتی یک نفر عادل شمردگی رو تجربه کرده، عزیزان من، نگرشش عوض میشه. مهم نیستش که چند نفر الهی دان میان بهش میگن تو اشتباه میکنی. رفقای ایوب، ایوب کماکان ایستاده دائم داره اونها رو فیلمشون میکنه ایوب، و بهشون میدونی چی میگه؟ میگه من میدانم که ولی من زنده است، من میدانم که او رو باز خواهم دید حتی اگر با این وجودم نباشه و می ایسته در مقابل اونها بر اساس اون نگرش درستی که نسبت به سختی ها و مصائب داره و آخرشم می میگه پیروزی با ایوبه و شرم و ننگ و آر با اون رفقای الهی دانش. وقتی که ما به درستی عادل شمرده شدیم توسط فیض خدا، وقتی که فهمیدیم که در من هیچ چیز نیست، فقط و فقط این فیض خداست که من الان در اینجا هستم با شما صحبت میکنم، فقط و فقط فیض، هیچ چیز نیکو در من نیست، وقتی که ما این رو فهمیدیم و این رو گرفتیم، نگرش ما عوض میشه. و وقتی نگرشمون عوض بشه، مثل پولس میگیم میشید که میگه که نه فقط در اینها بلکه در مصیبت‌ها هم. تلیپیس لغت یونانیه، مصیبت اینجا تلیپیس یعنی میشه بود دیگه. تلیپیس، حتی در تلیپیس ها هم پولس میگه که ما چیکار میکنیم؟ ما فخر میکنیم، شادی میکنه. مگه کسی در مصیبت میتونه شادی بکنه؟ این تلپیس اشاره میکنه به هر گونه فشاری که بر انسان بیاد، فشار از غم، فشار از تنهایی، فشار از ترسودگی، فشار از شکنجه، تمامی اینها تلپیسه. میگه ما در همه اینها شادی میکنیم. چرا؟ برای اینکه نگرش ما عوض شده بهش، برای اینکه میدونیم که این مصیبت ها برای چیه. میدونی برای چیه؟ برای اینه که در من صبر به وجود بیاره، در من بردباری به وجود بیاره. جالبه، صبر و بردباری کوپومونه در یونانی. میدونید چه بردباریه؟ بردباری که حالت تهاجم داره. اغلب تو فیلم ها میبینید، تو این فیلم ها بوکس محمد علی کلی و فورمن یادتون هست دیگه، اینو باید یادتون باشه. نه باید نگاه کنید، 8 روند تمام علی وایستاده بود در مقابل فورمن و کتک میخورد، میگو بزن بزن، اون میزد و بلند میشد، بزن، میچست به چیز و بلند میشد. یه فیلم دیگه بود فایتینگ من، اون خیلی جالبتر از این قضیه بود، فیلم بود. این بابا پیرتر از اون جوونه بود ولی نیاز داشت به اون پول. آقا کتکه رو میخورد، میرفت رو زمین بلند میشد، اونی که اینو کتک میزد دلش مارد میگو بش بمون بمون بلند نشو، دوباره بلند میشد و ایستاد تا آخر، همه رو از رو برد، برای اینکه روحیه تهاجمی داشت، روحیه غلبه کننده داشت. چرا؟ برای اینکه میدونست این مصیبت چیه. صحبت این هوپومونه اینه، اون تحمل و بردباری که تو در روحیه پیروز هستی، در روحیه غلبه هستی، حاضر نیستی به هیچ عنوان شکست رو بپذیری، برای اینکه میدونی که غلبه خواهی کرد. زمانی که ما عادل شمردگی رو تجربه کرده باشیم و وقتی این میشه، اون وقت میگه یک چنین بردباری در واقع برای ما مثل امتحان هستش، مثل امتحان هستش. دوکیمه، دوکیمه میدونی یعنی چی؟ آهن رو بذار تو آتش سرخ بشه، بعد بکشش بیرون، بنگ 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 بنگ. مصیبت‌ها این کارو دارن انجام میدن، ولی تو اونجا هستی تحمل میکنی در اون آتش و بعد یه لحظه میره تو آب، یه خورده آرومی میگیری، دوباره میاد بیرون، میره دوباره تو آتش. شما ندیدین ولی اون موقع که من درس میخوندم تو اردبیل، وقتی میرفتم طرف مدرسه از یه جایی رد میشد بهش میگفتیم دمیرچی بازار، بازار آهنگران نرفا بود و اونجا مثل الان مکانیزه نبود، میذاشتن تو آتش، میمد بیرون با پوت، چقدر با نظم، یعنی اگر یکی اشتباه میکرد پوت به جای اینکه روم بیاد میمد تو سرکله خودشون، میکوبیدن دوباره میذاشتن تو چی. علت داشت، اونها داشتن آهن رو تبدیل به پولاد میکردن، قدرت مقاومتش داشتن از بالا میبردن. خدا ما رو در امتحانها به این شکل از طریق سختی ها میذاره که شخصیت من و شما عوض بشه. به چه شخصیتی؟ شخصیت عیسی مسیح از ما دیده بشه، جلال بر نام خدا. خدا یک چنین کاری رو میخواد برای من و شما انجام بده و این یعنی امید، برای اینکه میدونیم که اینها بیهوده نیست، من بیهوده عذاب نمیکشم. خدا مازوکیست نیست که منو بندازه تو عذابا که لذت ببره. خدای من خدایی که برای زندگی من هدف داره و میخواد از من، بله از من، برای شالوم استفاده کنه، برای این دنیا که برای دنیا خلاصی در بیاد. و این عالیه و این زیباست، این قشنگه که بدونیم در این دنیا من
رقمی هستم و رقمی هستیم. سرپا بیستیم.
هفته بعد اینکه چیکار باید بکنیم در این مصیبت ها براتون صحبت میکنم. او خداوند، او خداوند، این خدا رو شکرگزاری باید کرد. شکرگزاری باید کرد برای اینکه به همه سختی های ما، مصائب این دنیا معنا داده. الان میتونیم درک بکنیم که منشأ این مصائب کجاست و من باید در اینجا چه بکنم و هر کاری رو که لازمه که من امروز بتونم درک درست داشته باشم برای ما انجام داده. هاللویا. این خدا شایسته حمد و ستایشه. چیزی رو به ما داده که لیاقتش نداشتیم. محض فیض نجات یافتیم. ما رو برخیزانی در ما کار کرده و داره ما رو آماده میکنه برای اینکه بتونیم در این دنیا شالوم حاکم کنیم به قوت نام عیسی مسیح. هاللویا.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.